سه‌شنبه سوم بهمن ماه 1357.
هنگام صرف صبحانه با سفیر سولیوان به بررسی اوضاع ارتش پرداختم. اگرچه با او در زمینه کفایت ارتش توافق نظر نداشتم، اما با نگرانی او در مورد رهبران ارتش مشارکت داشتم، به خصوص در مورد قره‌باغی رئیس ستاد ارتش. یاد این حرف جنرال جان رایان، رئیس اسبق ستاد مشترک ارتش آمریکا، افتادم که می گفت اگر مردی ورقه استعفای خود را یک بار نوشت و پس گرفت، نباید با باقی ماندن او در مقامی که دارد موافقت کنید و نباید اجازه دهید استعفای او پس گرفته شود، زیرا هدفهای اولیه او برای استعفا دور از نظر رشد خواهد کرد و چنین مردی در هنگام بروز بحران نمیتواند مورد اتکا قرار گیرد. خب، قره‌باغی قطعا نظر خود را نشان داده بود. اگر او با تصمیم بزرگی روبرو میشد، بار دیگر استعفا میداد. ترافیک از هر روز صبح فشرده تر بود و طی کردن مسیر تا اداره حوصله مرا سر برد. می‌خواستم به روزنامه‌های صبح برسم. در روزنامه تهران جورنال عنوان بزرگ این بود:
تهرانی شورای نیابت سلطنت را ترک گفت.
در ستون دیگر هم این خبر بود:
ارتش از بختیار حمایت می‌کند. قره‌باغی.
قره‌باغی با اظهاراتی قوی ارتش را کاملاً پشت سر بختیار قرار داده بود و تضمین کرده بود که هیچ حرفی از کودتا وجود ندارد. در مورد استعفای تهرانی باز هم مطلبی بود. ابراهیم یزدی، رئیس مشاوران آیت الله خمینی، در پاریس فاش کرده بود که اگرچه تهرانی به عنوان رئیس شورای نیابت سلطنت استعفا داده است، اما آیت الله خمینی حاضر نیست با او ملاقات کند، مگر اینکه تهرانی شورای نیابت سلطنت را غیر قانونی بخواند. در جلسه گروه از کنفرانس مطبوعاتی قره‌باغی اظهار خرسندی کردم. ربیعی موافقت داشت، اما گفت:
در پایگاه هوایی خاتمی با مشکلات جدی روبرو هستیم. آقای هایزر، فکر کنم مطلع باشین که این پایگاه در نزدیکی اصفهانه. در پایگاه هوایی شیرازم درد سرایی دارم. ظاهراً همافرا مسلحانه در محوطه پایگاه راهپیمایی کردن. این کار کارمندان غیر نظامی رو تو هر دوتا پایگاه ترسونده. کارمندان به فکر ترک کار افتادن. من افسران ارشد رو مأمور تحقیق کردم. آقای هایزر، شما علاقه دارین که جنرال کرتس رو برای بررسی اوضاع بفرستیم؟
این دو پایگاه حائز اهمیت زیادی بودند و جایی بودند که هواپیماهای F-14 با تجهیزات بسیار حساس در آن قرار داشت. من با او موافقت کردم و فوراً دست به انجام اقدامات لازم زدیم. در مورد مسائل نیروی هوایی بحث را به فرودگاه مهرآباد کشاندم. به گفته سرهنگ تام شیفر، وابسته دفاعی ما، یک هواپیمای پان امریکن هنگام فرود در مهرآباد از کنار خطر نابودی گذشته است. کنترل هوایی در حال استعفا بود و نیروی هوایی برج مراقبت را تحت کنترل داشت، اما فقط کنترل چشمی و عینی را انجام می‌داد. سپس در مورد خلبانان اعتصابی ایران ایر صحبت کردم. برخی از خلبانان گفته بودند به پاریس خواهند رفت و آیت الله خمینی را با یک بوئینگ 707 به کشور بازگردانند. بختیار گفته است که آن را تحمل نخواهد کرد. به هر حال خلبانان اعتصابی سرگرم تمیز کردن و آماده کردن یک هواپیما بودند. به آنها گفتم اطمینان کامل دارم که ربیعی خواهد توانست جلوی آنها را بگیرد. اما اگر آیت الله خمینی به هواپیما دست پیدا می‌کرد چه می‌شد؟ ربیعی طرفدار اقدامات پیشگیرانه و جلوگیری از فرود هواپیما در تهران بود. ربیعی سه راه پیشنهاد کرد:
رهگیری هواپیما و منحرف کردنش به یه فرودگاه دیگه، دوم پیدا کردن یک کشور ثالث که حاضر بشه هواپیما رو سر راه رهگیری کنه و منهدمش کنه، راه سوم بستن باند فرودگاه.
به نظر می رسید بستن باند فرودگاه معقول تر بود، زیرا چنین اقدامی نشان می داد که دولت بر فرودگاه کنترل دارد و می تواند قدرت و حاکمیت خود را نشان دهد. مطبوعات اعلام کرده بودند که اقدامات امنیتی برای حفظ جان آیت الله خمینی در برابر خانه اش در پاریس دو برابر شده است، زیرا تهدیدات جدیدی علیه جان او صورت گرفته بود. فرانسوی ها گله می کردند که این کار برای آنها گران تمام می شود. از جنرال ها پرسیدم که آیا آنها اقدامی را علیه جان آیت الله سازمان داده بودند یا نه. نگاه ها به این طرف و آن طرف چرخید، اما هیچ کس جواب درست و حسابی به من نداد. از گروهی در سوئیس نام بردند که اهل این کارها بود، اما من نمیتوانستم بفهمم که آیا بین آنها و چنین گروهی رابطه‌ای برقرار شده است یا نه. زمان زمانی بود که من باید در موقعیت دستور دادن باشم، نه در موقعیت پیشنهاد دادن. بارها واشنگتن به من هشدار داده بود که محتاط باشم و دستور ندهم، اما من کار خودم را کرده بودم. من باید طرح گمرک را به موقع اجرا می گذاشتم، زیرا از این به بعد لوله تفنگ و گلوله کارساز بود. سیل گزارش های اطلاعاتی سرازیر بود که منابع خودی و غیر خودی اطلاع داده بودند که اسلحه و مهمات در حال عبور از مرز است. این گزارش ها توسط منابع خارجی هم تایید شده بودند. وقتی اصرار کردم که چرا بختیار طرح‌های ضد اعتصاب را به موقع اجرا نمی‌گذارد، پاسخ‌ها این بود که نظر بختیار بر این است که از ارتش به عنوان آخرین حرب استفاده کند. شاید من اشتباه می‌کردم، اما به اعتقاد من فرصت کم بود. به نظر می‌رسید که کارمندان دولتی نک بدون مانع به سر کار خود باز می‌گردند. بعد از استعفاهای پی در پی نمایندگان مجلس، اواخر هفته وضع بهتر شده بود و 17 نفر از آنان بیانیه‌هایی صادر کرده بودند مبنی بر این که به کار خود ادامه خواهند داد، هرچه بادا باد. در هیئت‌های نمایندگی خارجی ایران تحولات مأیوس کننده‌ای در حال وقوع بود. بسیاری پست‌های دیپلماتیک در خارج از کشور خالی بود. عده‌ای کار خود را رها کرده بودند. دولت بختیار کسانی را فرا خوانده بود که منصوب شاه بودند، از جمله اردشیر زاهدی را از واشنگتن. افراد آیت الله خمینی هم از اوضاع بهره برداری می کردند، یا افراد خودشان را داخل سفارتخانه ها جا می دادند و یا با افراد موجود سفارت آیت الله خمینی را تشکیل می دادند. باز هم از مقدم رئیس ساواک در مورد تماس هایش با رهبران مخالفین سوال کردم. باید به نحوی به آیت الله اطلاع داده می شد که امکان کشته شدن او وجود دارد. در مورد تظاهرات طرفداری از دولت سوال کردم. پاسخ دادند که طرح آن تصویب شده است و روز پنج شنبه تظاهرات انجام خواهد گرفت. واقعا انجام چنین طرحی سریع انجام شده بود. کارهای ربیعی و طوفانیان فرصت داد تا پیامی را که از براون دریافت کرده بودم تشریح کنم. وزیر دفاع آمریکا به من گفته بود که شنیده است تیمسار جم در زمان ریاست ستاد ارتش طرح‌هایی برای مقابله با آشوب‌های داخلی ایران تهیه کرده است. این طرح‌ها که به تصویب شاه هم رسیده بود پیش بینی کرده بود که ارتش و دولت مرکزی به شمال خلیج فارس در داخل خوزستان عقب بنشینند و حوزه‌های نفتی را در کنترل بگیرند و در سرپلی که در دست دارند با کشورهای غربی همکاری کنند. این نیروها ابتدا با خارج کار می‌کردند و رفته رفته کنترل خود را بر سراسر کشور توسعه می‌دادند. این منابع فاش کردند که تیمسار جم به تازگی از شاه پرسیده بوده است که آیا هنوز این طرح‌ها وجود دارند یا نه. من روز 11 ژانویه در ملاقات با شاه این مطلب را از او پرسیده بودم. شاه به دلایلی که در ذهنش داشت معتقد بود که این طرح‌ها آنقدر کهنه و قدیمی است که هیچ ارزشی ندارند. به سفارت بازگشتم. مسیر به خاطر تظاهرات شلوغ بود، حتی تظاهراتی که به نفع دولت در جریان بود. یک گروه طرفدار دولت در اطراف استادیوم امجدیه نزدیک سفارت جمع شده بودند. تعداد آنها در حدی بود که بتوانند راه بندان ایجاد کنند، اما با گروه‌های دیگر درگیر شده بودند، به طوری که نمی‌شد تشخیص داد چه کسی به چه گروهی تعلق دارد. تنها از روی پوسترهایی که حمل می کردند می شد این مطلب را فهمید. برخی از آنها با دقت به ما نگاه می کردند و ما احساس می کردیم که هر لحظه ممکن است ما را از ماشین بیرون بکشند. البته این روزها پوشیدن جلیقه ضد گلوله را شروع کرده بودم. در برابر سفارت ماموران امنیتی ایرانی زیاد شده بودند. ما را برای شناسایی نگاه داشتند. کمی بیشتر از روزهای دیگر طول کشید. وقتی در حال انتظار بودیم از پنجره بغل دیدم که یکی از سربازان لوله تفنگش را درست به سمت سر من نشانه رفته است. قطر دهانه لوله تفنگ به نظر من حدود 5 سانتی متر بود و سرباز انگشتش را روی ماشه گذاشته بود. در حقیقت لوله تفنگ کالیبر 30 بود، اما بسیار وحشتناک به نظر می رسید. آن شب در مذاکرات تلفنی با براون وزیر دفاع آمریکا از من در مورد حوادث بد پایگاه خاتمی سوال شد. گفتم خردمندانه است که خطر از دست دادن قطعات حساس را بپذیریم. گفتم این حادثه نشان دهنده روحیه همافرها و علاقه شدید آنها به کشورشان است. میگویند پول هواپیماها را داده ایم و مال ماست. اگر آنها حاضر بودند این تجهیزات را در برابر آمریکاییان نگاهداری کنند، مطمئن بودم که در برابر افراد مخالف دولت محافظت بیشتری انجام می‌دادند. گزارش دادم که در زمینه تدارک مقدمات برای بازگشت آیت الله خمینی پیشرفت کمی حاصل شده است. بار دیگر از من در مورد میزان وفاداری و ثبات نیروهای مسلح سوال شد. به نظر می‌رسید که دوستانم در واشنگتن مطبوعات را می‌خواندند و محتوای آنها را باور می‌کردند. به نظر من از میان 400 هزار نفر پرسنل ارتش تنها با 20 هزار نفر می‌شد به عنوان نیروی ضربتی کارهای لازم را انجام داد. گاهی نمی‌دانستم آنهایی که در واشنگتن نشستند آیا می‌دانند با 20 هزار نفر نظامی چه کارها می‌شود کرد؟ این تعداد سرباز در گارد شاهنشاهی حضور داشتند و من می‌دانستم که همه آنها از نظر آموزش در تراز اول هستند. روس‌ها وقتی به اتیوپی رفتند نیروی بسیار کمی با خود بردند. می‌خواستند بدانند آیا به نظر من کسی در ارتش شاه را در جریان امور می‌گذارد یا نه. و من گفتم که این مطلب را مفصلاً مورد بحث قرار دادم، ولی نمی‌توانم مطمئن باشم. من فکر می‌کردم ارتباط با شاه از طریق ربیعی در جریان است، اما نمی‌دانستم آیا این ارتباط مستقیم است یا نه. گروه به من اطلاع داده بود که شاه نگران است که وی در آمریکا عنصر نامطلوب محسوب شود. من به آنها پاسخ داده بودم که این مطلب مزخرف است. آمریکا شاه را دعوت کرده است و در آمریکا مورد استقبال قرار خواهد گرفت. سپس پرسیدند اگر شاه به ایران بازگردد چه خواهد شد؟ گفتم تنها امکان برقراری ثبات در این مرحله این است که هم شاه و هم آیت الله خمینی در خارج از کشور باقی بمانند. بختیار جوهرهایی در درون داشت و ما فکر می‌کردیم می‌تواند سر پا بماند. داخل محوطه سفارت در راه بازگشت به استراحتگاه شب هنگام یک گارد ایرانی در لباس غیر نظامی سر راه من ظاهر شد و با انگلیسی شکست بسته‌ای پرسید که
هایزر، آماده شدی از ایران خارج بشی بری خونت؟
مسلح بود و من واقعا نمی‌دانستم آیا دوست است یا دشمن. با لحنی تند گفتم که نه و شب بخیر گفتم. همین. اما هنگام حرکت فاصله من تا ساختمان محل استراحت بسیار طولانی به نظر می رسید و من لحظات سختی را می گذراندم.